بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز متنیست از امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه، اون صورتی که صبحی صالح تنظیم کرده، صفحه 203 نهجی که صبحی صالح تنظیم کرده، خطبه 146. حتی این خطبه خطبه‌ایه که عرض کنم عمر ابن خطاب یک مشورتی با امیر المؤمنین سلام الله علیه در زمان خلافت و حکومتش کرده بود، جنگی که عرب با فارس داشتن. علیکم السلام. عمر هم خلیفه و حاکم بود و در نظر گرفته بود که شخصاً با اینکه حاکم و خلیفه هست در جنگ با ایران و فارس شرکت بکنه، خودش هم باشه، الا اینکه ظاهراً گرفتار دغدغه خاطر شد که شرکت بکنه یا نکنه. با مولا امیرالمومنین سلام الله علیه مشورت کرد، بعد حضرت ایشون رو ارشاد کرد و راهنمایی کرد که نه، مصلحت نیست که شما در این جنگ شخصا چون خلیفه هستی یا حاکم شرکت بکنید. اینجا حضرت درباره مقام امامت و خلافت یه تعبیر جالبی داره که این تعبیر تعبیره اختصاصی شخص خاص و یا زمان و فرد خاص نیست، تعبیر اینه. حضرت فرمودن که مکان الغیم بالامر، مراد از امر، امر خلافت و حکومته. مکان هم جایگاه و موقف اون کسی که به امر خلافت قیام کرد و غیم این مقام و سمت قیام کرده به این مقام و سمت، شأنش و موقف و مکانش، مکان و نظام من الخرز، خرز با خا را زا، جنس واحدش هم خرزه. خرزه به اون مهره‌ای گفته میشه، به اون دانه‌ای گفته میشه که به رشته کشیده میشه، دانه های تسبیح میگن خرزه یا خرز. نظام هم به اون سلک و نخی میگن که با اون نخ دانه های خرز یا خرزه، دانه های تسبیح، دانه های چیز دیگه به رشته کشیده میشه. فرمود که خطاب به عمر هست، مکان الغیم بالامر، مکان النظام من الخرز، جایگاه و مقام و موقف کسی که حاکم و خلیفه اسلام، والی اسلام، مکانش مکان همون نظام و سلک و نخیه که خرز و دانه ها و مهره ها رو اینا رو برشته میکشه و کنار هم میذاره و منسجم میکنه. یجمع اوهو، که این خرز، این نظام اون خرز رو جمع میکنه. دانه های تسبیح پراکندن، هر کدوم یه جای افتاده است، این نخه میاد اینا رو جمع میکنه. و یضمهو، اینا رو به هم میچسبونه، مضموم میکنه به هم. فاذن قطع النظام، تعبیر جالبیه، وقتی که نظام منقطع بشه، اون نخ پاره بشه، اون سلک و رشته پاره بشه، تفرق الخرز، اون دانه ها مهره هایی که به اون رشته کشیده شده بودند و مضموم و مجموع کنار هم بودن، اینا هم متفرق و پراکنده میشن و متلاشی میشن و فرو میپاشن و ذهب. بعد دیگه میره اون نظام، خرزان میرن هر کدوم به یک گوشه دیگه، ذهبه تبیر لطیف عرض میکنم. ثم لم یجتمع به هذافیره ابدا، سپس به سادگی به آسانی هذافیر اون خرز این همش دیگه دوباره اجتماع پیدا نمیکنه. هر کدام کنار یه بوته تو سوراخی عمق چی اینا پراکنده میشن دانه، تا جمع کنی کار مشکلیه و چه بسا بعضی از دانه ها دیگه نشه پیداش بکنی. بعد حضرت به عمر ابن خطاب فرمود که تو الان نظام آحاد ملتی و آحاد ملت خرز این نظامن. یعنی عمر ابن خطاب رو به عنوان خلیفه حاکم حضرت تشبیه کرده به اون نظام و سلک و نخ، و افراد و آحاد امت اسلامی رو تشبیه کرده به خرز دانه های تسبیح. حواد این تویی که با موندنت در مدینه با این مرکزیتی که داری با این پایگاه تو نظامی، تو سلکی، اینا خرزن. تو که باشی آحاد ملت کنار هم جمع اند و منسجم اند و متحد و یه پارچن، اگه تو پاشی و در لشکری که میره به جنگ فارس ایران شرکت بکنی، چه بسا ممکنه این نظام انقطاع پیدا کنه. نظام که انقطاع پیدا کرد، دوباره با جمع کردن آحاد ملت و منسجم کردنشون به سادگی انجام نمیگیره، کار مشکلیه. خب این معلوم میشه که اساساً قیم هر که میخواد باشه، حالا نمیخوام بگیم که هر که میخواد باشه شرایط، نه، در درجه اول باید قیم حاکم عدل صالح اسلامی واجد شرایط باشه، نشد مرتبه نازلترش، نشد مرتبه نازلترش. و از این سمت این مقام، مقامیه که همچون نظام و صاحب این سمت اون نظام و سلک و نخه آحاد ملتی که با این سمت منظم میشن به هم، مجموع میشن، مجتمع میشن، منسجم میشن، مانده اون خرزن دیگه. اگر این نظام منسجم و منتظم متسق بمونه، اتساق داشته باشه، اتصال داشته باشه، آحاد ملت هم خب معتصمند به این نظام، اونا هم میمونن. اگه این نظام منفصل بشه، منفصم بشه، پاره بشه، گسیخته بشه، دیگه هر کدام از این آحاد ملت یک گوشه ای پرت میشه و اون تجمع، انسجام، اون قدرت، اون عظمت دیگه از دست میره. بعد اینجا دقت فرمایید، من باز یک عدد از این جمل حضرت به عمر ابن خطاب به عنوان نصح و ارشاد میگه، میگه والعربو، حضرت میگه مخاطب عمر هست، والعربو الیوم و ان کانوا قلیلا، میگه امروز عرب در مقابل روم و از کان قیصر و کسرا، روم و ایران، گرچه عرب کمن قلیلن، نه از جهت کمیت و از جهت تعداد کمن، ولی فهم کثیرون بالاسلام، به عزت و با عزت و قدرت و عظمت اسلام کثیرن. خب بسیجی و سپاهی و نیروهای مسلح انقلاب اسلامیمون در مقابل اعداب و دشمنان شرق و غرب امروز قلیل هم واقعا، اما کثیرون بالاسلام، کثیرون بالانقلاب، کثیرون بالایمان، این از این جد کثرت دارن دیگه. عزیزون بل اجتماع، اینا به برکت اجتماعشون عزت دارن که اگه این اجتماع تبدیل به افتراق بشه و اسلام خدا نکرده تبدیل به کفر بشه، خب این طور دیگه میشه. بعد حضرت به ایشون میگه فکن قطبن، به خلیفه یه وقت میگه تو همچون قطب باش. وستدد رهاب العرب، تعبیرات جالبیه، این آسیای اسلام و نظام و حکومت و امت را بچرخون بالعرب، به توسط ملت عرب، نه اینکه تو خودت هم بچرخی، تو قطب باش، محور باش. اون قطب دیدید که همون میله وسط سنگ آسیا رو میگن قطب، محور دیگه، میله ثابته، تکون نمیخوره، چون مرکز اگر نارام بشه قطعا اطراف و محیط هم نارام میشه دیگه. بزن نوعا دشمنان و اعدا مرکز رو سعی میکنن که نارام کنن. اون زمان که تخت بوده میکنه پای تخت شلوغ شده، پای تخت که شلوغ بشه خب اطراف هم شلوغ میشه، حالا که تختی نیست بخته، بلکه بازم مرکز ولایته. این مرکز خدا نکرده اگه یه خورده نارام بشه، طوفانی بشه، موج برداره و تزلزل پیدا بکنه، محیط هم خورده خورده تزلزل پیدا میکنه. اینه که الان در میان خودمون سعی بر اینه که مقام ولایت، رهبری، امامت، این با صلابت بمونیم و کسی خدا نکرده قلمن، قدمن، زبانن، لسانن تضعیف نکنه این مقام رو، این پایگاه رو. علت اینه که این پایگاه قطب دیگه، و قطب هم میله ایست که سنگ آسیا از کنان که گردنش تو این میله است، بالاخره دیگه دور این میله میچرخه. اگر بخواد آسیای نظام، ملت، انقلاب، نهضت و امت، مردم، نظام، انتظام، صلاح دنیا، صلاح دین، این بخواد بچرخه و در چرخش باشه، چرخش هم در محور خودشا، او گردشه. چون اگه از محور در بریم، یا به اون سو پرت میشه از بین میره، یا به این سو پرت میشه از بین میره. تعبیرات نکتدار و جالبی هست که گردشه. این سنگ آسیا که میگرده کار میکنه، این گردش برکت هم داره، این گردش برکت داره، این گردش هم با این برکت به برکت اون میله و قطبه دیگه. قطبه رو که برداری سنگه یا پرت میشه به سمت راست یا به سمت چپ یا میخوره به سقف، بلکه این سنگم داغون میشه. اینه که به ایشون گفته تو کن قطبن، تو قطب باش. چقدر حضرت با این که حقیشون بوده دیگه، بالاخره دیگه این مسئله خیلی مهمه، حق مسلم ایشون بوده این قطبیت، این سمت، این مقام، این ولایت. و انهو لیعلمو ان محلی منها محل القطب من الرها ینهدر ان السیل ولا یرغا الیت تیر الا اینکه فتفقت ارتعی بین ان اسول بید جزا و اصبر علی تخیت امیا یهرم فیها الکبیر و یشی فیها. پس حق ایشون بوده در این حال حفظن لمصالح امتو، مصالح ملتو، مصالح اسلام، مصالح مسلمین. به ایشون میگه خب فکن قطبن، تو قطب باش، تو قطب باش. حتی اونی که قطب بوده من قبل الله تعالی که خودش بوده، که خودش هم فرمود به انه لیعلم، اونم میدونه که من قطب بودم. حالا که خب نیست، پس میگه تو قطب باش، یعنی اینجا ثابت بمون، محور باش، تکون نخور، بگذار که آسیای نظام و آسیای اسلام و ملت و امت داره، حالا همین قطبه هم که هست داره این به چرخن دیگه. نه این امضا کرده که انه امضا کرده
یعنی
برای خاطر این که نه نسبی نداره، خبر کن. نه بله خبر کنه دیگه، شما که ادیبید. کن ضمیر مستتر داره فعل امر دیگه، کن قطبم. این کان ناقصه است، اسم و خبر اون جهتش گیر نداره. بله ناقصه است. بله تو قطب باش. حالا بالاخره قطب باش. ببین این چقدر اهتمام داره به اصل مسئله که مقام مقام والاییه، سمت سمت مهمیه، مقام امامت ولایت رهبری، هیچ کس حق نداره این رو خرابش بکنه، تزیهش بکنه. وستد به وهاب العرب، تو قطب باش، بچرخون، استداره کن. استداره باز عدر نیست، استدره، باب افعال نیست، باب استفعاله. یعنی معلوم میشه که گردوندن سنگ آسیا حول محور قوت کار ساده ای نیست. این در مثلا در اجتهاد میگن استنباط احکام. استنباط احکام، این استنباط چون باب استفعال توش رنجه، توش تعبه، توش تلاشه، توش زحمته، توش جون کندنه. واستدر رها، با جون کندن، با زحمت، با مشقت این سنگ آسیا را دور قطبی که خودت هستی بالعرب به توسط ملت عرب بچرخون، نه به توسط خودت، خود ثابت بمون. اینا رو به چرخش در میار، بفرست به جنگ. و اصلهم دونک نار الحرب، اصل. بله دیگه، بله دیگه، بله. چون مرکز امامت اگه بره کشته میشه، لعل وقت نظام فرو بپاشه دیگه. ها خب میرفتن تا جایی که حفظ میشد اوضاع و احوال، قایم چاره نبود بالاخره دیگه. رهبری و رهبریت حفظش لازمه. لذا در روز عاشورا سید الشهدا سلام الله علیه تا اون لحظه آخر خودی ایشون نمیذاشتن ایشون جنگ بره، رهبر بود بالاخره. اصحاب میرفتن دیگه، بعد از اینکه آخرین لحظه دیگه حضرت رفتن دیگه، دیگه همه که رفتن دیگه شون رفتن دیگه. حفظ رهبری لازم از این جهت، چون زمانم گاهی فرق میکنه. بله ولی زمان مولا وقتی که رو کار آمدن، باز زمانی که سرباز بود در زمان رسالت بیشتر به جنگ میرفتن تا بعد دیگه. بله بله دیگه، معمولا بله دیگه، اونا سربازا جلوتر میرفتن، بعد ایشون مرکز بود. بله کلا و اصلهم دونک نار الحرب، یعنی کنه این اصل با ساده، یعنی اینا رو، این مردم رو به طرف آتش جنگ بفرست و دونک خودت رو نبر دم چک آتش نسوزی. بعد اینجا داره که فإنک إن شخصت من هذه الأرض، اگه تو که قیمی و والی و حاکمی از این زمین که عرض خلافته، از این زمین تکون بخوری، پاشی بری بیرون. این شخوص برخواستن و حرکت کردن و بیرون رفتن. این شخصت من هذه الارض انتقضت علیک العرب من اطرافها و اقطارها. عرب هم دیگه اوائل کاره، از اطراف اکناف میفهمن که تو از مرکز خلافت رفتی بیرون، میاند اون اهداف پیمانهایی که بستن همه رو نقض میکنن. انتقاض، انتکاس، نقض عهد. انتقضت علیک العرب من اطرافها و اقطارها حتی یکون ما تدعو وراءک من الاورات اهم الیک مما بین یده. حتی تو میدان جنگ باشی، دلت بیشتر در تاب مرکز خلافت تا تاب و تاب مرکز جنگ. چون میگه نکنه اونها پشت سر ریخته باشند و اورات، نوامیس و مسائل رو مورد تعدی قرار داده باشند. حتی یکون ما تدعو وراءک من الاورات اهم الیک مما بین یدیک. گرچه الان تو میدان جنگی رو در روی دشمن، اما قلبت و دلت همونجاست که نکنه اونجا اوضاع به هم ریخته باشه. لذا همینجا بمون و از دور این جنگ و مسائل رهبری کن. غرض این طور حضرت راجع به مسئله خلافت ایشون اهتمام داره که این از بین نره، بالاخره نظام و انتظام فرو نریزه و ملت اسلامی گرفتار چه نشن. دیگه گایی علاجی نبود دیگه، اما در مرکز شاد قرار نمیگه گایی هم چرا دیگه، خب ایشون دیگه بالاخره نه برخواستن و ترک مرکز خلافت خطر بود. لذا در بعضی از جنگ ها نه حضرت دیگه کاری نبود دیگه، در بعضی جنگ ها پیغمبر مولا را در مدینه میگو بمون مرکز خلافت، چون نایب بوده که انه، ولی ایشون خب نیابت هم شاید با آقا نمیداد بیاره یا آقا حاضر نبود که نیابت ایشون قبول کنه. خب چرا گاهی میره، چاره ای نبود دیگه، بخواد داشته بود یه فکرهایی میکرد، قضایی های شخصی هست باید بررسی بشه که چه جور بوده اوضاع و احوال. حالا عرض کنم که ابن این اخباری بود، متونی بود از خاصه، بعضی از متون از عامه هم داریم، من جمله در سنن بعض خاصی داشت اونم تو ذهن بوده که داخل کشور بوده، خارج کشور مشکل تره، جنگ ایران، ایران و روم، بالاخره این وسط شد کارایی میشد. در سنن ابی داوود از کتب عامه از ابی سعید خدری داره که رسول خدا فرمود اذا خرج سلاستون فی سفرن، اگه سه نفر آمدن در یه سفری با هم هم سفر شدن، فلیعمرو احدهم، یکی از این سه نفر رو خودشون امیر قرار بدن، حاکم قرار بدن. و سه نفر که امیر میخواد، میلیون ها ملت اسلام امیر و حاکم نمیخواد. این در جلد دوم سنن ابی داوود صفحه 34 کتاب جهاد، دوم سنن. باز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسند احمد ابن حنبل اونجا داره که لا یحل لثلاثه نفر یکونون به ارض فلات الا امروا علیهم احدهم، جلد دوم مسند صفحه 177. سه نفر که میرن در یه مسافرت، یکی امیر بشه، حاکم بشه، و اینم از کتب عامه و اهل سنت که فراوان این مسائل توش هست. ابن خلدونم که عالم معروف و سرشناسی در مقدمه ابن خلدون، البته این جنبه ارشادی داره دیگه، معمولا یه مسئله عقلایی ارشادی، نه اینکه واقعا مسئله تعبدی خاص باشه که جنبه شرعی اون رقمی الزامی که 100% نیست، روانیست، مثلا روانیست، جایز نیست، صلاح نیست اینطور سه نفر باشن بدون اینکه یکی امیر و حاکم باشه، فرمانده باشه و بقیه فرمانبر. آقای ابن خلدون در مقدمه صفحه 135 داره وعلم ان الشرع لم یضم الملک لذاته، اونطور نیست که شارع مقدس از ملک و حکومت بدش بیاد، و ذاتن ملک و حکومت اندشر مذموم باشه، که بعضی ها مقدس نمایی کنن بگن ما رو با ملک و حکومت چه کار، ما کاری با ملک و حکومت نداریم. نه، شارع مذمت نکرد ملک و حکومت و ولایت رو و زمامداری را لذاته، ولا حذر القیام به، حذر منع دیگه، منعم نکرد بندگان خدا و امت خود را از قیام به ملک و حکومت، نگفت مبادا حکومت تشکیل بدی. یک جا هم ما در متون نداریم که شارع مقدس فرموده باشه شما حکومت تشکیل ندید اصلا، یا منع کرده باشه از تشکیل حکومت، بلکه همش مدح و تشویق و ترغیب و تحریص به مسئله حکومت و ولایت و رهبری و این مسائل. و انما ذم المفاسد الناشئه عنه، مفاسد و بدی های بعضی از حکومت ها را شارع مقدس مذمت کرده، من القهر و الظلم و التمتع باللذات، که حکومت قاهر بشه، غالب بشه، مردم رو بشکنه، ظالم بشه، غرق در لذات و شهوات بشه، اینا مذمت رو بلا. اصل ملک و حکومت چیز بسیار خوبیه. دیروز خوندیم که پیغمبر فرمود که ذات مقدس باری افضل ما من الله سبحانه علی عباده علم و عقل و ملک و عدل، این مذمت نداره خودش که، فقط اون تبعاتش، لواحقش، آثار سویی که داره اونا مذمت داره. ولا شک ان فی هذه مفاسد، یا ان هذه مفاسد محذوره، اینا ممنوعه، نه خود ملک و حکومت ممنوع باشه. البته خب اصل حکومت خودش خوبه، بله همین دیگه، پس معلوم میشه که تبعات و آثارش اگه خوب باشه ممدوح، اگه بد باشه مذموم، پس طبعا خود به خود لوخلیه و طبعا نه ممدوح نه مذموم، اگه مذموم بشه به توسط آثار مذمومه است که مذموم میشه. علا کل حال چیز خوبی است دیگه، عقل میگه خوبه، شر میگه خوبه، حتی خوبیش از کدن به خوبی اون آثار و نتایجش دیگه، اما اعتباریه دیگه، نمیشه گستگی داره به اون آثاری که برش مترتب میشه، شبیه بیعه دیگه، شبیه اجاره، شبیه شرا، آثارش دیگه خوب باشه خوب. بله، نه رئیس بودن که خوب، البته خوبی که ایشون میگه ممدوح باشه عقلا و شرعا، الا ان اقیم حق. خب ما از این متون فارغ میشیم و تو متون جهاد بودیم، معمولا یک سوالاتی گاهی میشد که جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، دو تا بحث هم گفتیم که اگه امروز فردا بشه تو این اصلا جهاد یه بحث کوتاهی بشه، الان نه اون بحثه مبسوط و طویل و زل. جهاد رو بله میگه ذهبه میره این خرز، مثل نیروهایی که وقتی رهاشون بکنی مرکزیت متلاشی بشه خدا نکرده، هر نیرو میره به سمتی، میره به سمتی دیگه، یکنه این نیرو رو یه جاذبه‌ای، جاذبه رهبری ولایت، اینو کشونده از اطراف اکناف آورده اینجا، این جاذبه اگه ول بشه یا خدا نکرده متلاشی بشه یا اون رشته به شدت با قهر و غلبه پاره بشه، چون ولایت و مقام امامت خود به خود که از بین نمیره که، لابد یه قوه قاهره غالبه با ضربه ای برش وارد بشه، این وقتی که پاره بشه این دونه ها به شدت رها میشن، هر کدام میرن به سمت یه دیار. بالاخره وقت نیروهایی که جاذبه ولایت رهبری کشنده اینا رو آورده، با تشویق، با ترغیب، با انذار، با تبشیر، وقتی که مرکزیت متلاشی میشه که خود به خود هر کسی کوله وارش برمی‌داره، راهش میگیره میره به سمت همون مکانی که خودش بوده دید. این طور میشه. بله این ذهبه این کهنه ذهبه است. نه هر نیرو تو نیرو آخه مطلع اینجا هر نیرو به همون سمتی که طبعا مایل اونجا باشه میره با پای خودش میره همونجا دیگه جا خودش پیدا میکنه. این که آمده که انه با پای خودش نیامده با پای رهبری آمده نیرو رهبری کشنده این آورده اینجا دیگه حالا که نباشه با پای خودش میره به همون سمتی که قبلا جهاد البته آیون میگن دو قسمه جهاد ابتدایی داریم جهاد دفاعی داریم جهاد ابتدایی القتال والجهاد للدعوه الى الحق الى الاسلام الى التوحید الى العدل الى القسط این جهاد ابتدایی دیگه که یک حکومتی حاکمی و ملتی دولتی پاشندو برن به سراغ کفره و مشرکین فسقه فجره تا اونها را دعوت به حق و عدل و ایمان و اسلام بکنن. القتال نوعا این تعبیر در متون هست شاید در حدیث هم باشه در فقه هم همینطور هست القتال لدفع من دهم المسلمین دهم یدهم بر وزن فعل یفعلو باب فهمه دهمه با های حوز های دو چشم به معنای غشیه هست لدفع من دهم المسلمین اون کسانی که کنه فرا گرفتن مسلمان ها را احاطه کردن مثل اینکه انسان در میان امواج دریا چجور فقشیهو من الیم ما غشیهو داره در دریا دیگه امواج کفر و شرک حرکت کردند و مسلمین تو این امواج کفر و شرک گیر کردند غلبه کردند بر مسلمان ها هجوم آوردند به مسلمان ها من المشرکین والکفار لدفع اونها و دفاعا عن بیزت الاسلام و حوزه اسلام اموال مسلمین نوامیس اعراض نفوس بلاد ای در واقع جهاد دفاعی دیگه نه. البته جهاد ابتدایی هم بحث را آیون زیاد کردن معالا سرانجام بالاخره اگه دقت بشه بر میگرده به همون جهاد دفاعی دیگه همون ابتدایی هم به یک نوع جهاد دفاعی میشه چون باز دفاع از حق دفاع از اسلام دفاع از قرآن دفاع از عدل دفاع از توحیده و برای خاطر غل و غم حوزه و بیزه شرک و کفر و الحاد و نفاق در واقع بازم به دفاع برمیگرده دیگه دفاع از مظلومین دفاع از محرومین دفاع از مستضعفین که در قرآن کریم ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال نساء ولدان قبلا اشاره کردیم اینم به یک معنا به همون دفاع برمیگرده و در نتیجه کلن میشه بگیم به این که این جهاد ابتدایی دفاع از انسانیت دفاع از بشریت کرامت انسان مجد انسان شرف انسان عزت انسان آزادی انسان عدل انسان و سعادت انسان دفاع از بشریت مقهوره مظلومه مغلوبه است اینم در واقع به دفاع برمیگرده به یک معنا و در جهاد اسلامی مسئله دفاع از توحید دفاع از حق دفاع از عدل و دعوت به کلمه واحده است که همون آیه مبارکه قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء و در واقع دفع او از کدام غل و غم حوزه شرک و کفر و الحاد ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار مسئله جهاد اسلامی اون ابتدایش هم هدف اینه بالاخره که به دفاع برمیگرده بلا هدف استعمار نیست هدف استثمار نیست هدف استرقاق نیست هدف استعباد که مردم رو انسان به عنوان عبد و برده بگیره و سوار اونها بشه، این نیست. هدف اینه که مردم آزاد بشن و عبد یک قدرت بشن که الله تعالی است. ولذا از امام باقر سلام الله علیه در رساله ای که ایشون نوشتن برای بعض از خلفا فرستادن، خلفای زمان خود، خلفای بنی امیه، اونجا حدود جهاد رو که حضرت نقل میکنه، این حدیث در وسائل جلد 11 وسائل کتاب جهاد صفحه 7 باب 1 از ابواب جهاد عدو حدیث 8 اونجا داره که و اول ذالک، اول چیز و اول حد از حدود جهاد، صحبت زمین و صحبت زمان و صحبت سمت و صحبت مقام و صحبت جاه و صحبت درهم و دینار. و ببینید خیلی جالب اینامو صحبت از کن که سلطه بر اموال مردم، نفوس مردم، دماء مردم، اراض مردم، مثال اصلا مطرح نیست. اول حد از حدود جهاد الدعا، تعبیر حضرت و اول ذالک الدعا الى طاعت الله من طاعت العباد، دعوت کردن مردم، سوق دادن مردم به طرف اطاعت خدا، بیرون کشیدن مردم از اطاعت عباد و بندگان خدا. این اول حد از حدود جهاد اسلامیه. و الى عبادت الله من عبادت العباد، و اینکه مردم را از عبادت در پیشگاه بندگان ضعیف خدا، انسانها، بکشن به سمت عبادت الله تعالی، که مردم عابد خدا بشن نه عابد بندگان خدا. و الى ولایت الله من ولایت العباد، مردم از تحت ولایت حکومت بندگان خدا بیان بیرون، برن تحت ولایت خدا قرار بگیرن. الى انقال، تا اینکه حضرت فرمود من طاعت عبد الى طاعت عبد مثل. جهاد اسلامی برای این نیست که مجاهد یا مجاهدین اینا مردم رو از اطاعت یک عبدی بکشن بیرون ببرن تحت اطاعت عبد دیگر. شرق می جنگه که غرب رو بگیره و از اطاعت رؤسای غربی بیاره بیرون ببره تحت اطاعت رؤسای شرقی. غرب هم هاکذا، نه در جهاد اسلامی این حرفا مطرح نیست که ما کسی رو از اطاعت عبدی بیاریم بیرون ببریم تحت اطاعت عبد دیگه، بگیم او نباشه من باشم، تو عابد من باش نه عابد او، نه صحبت من و صحبت او نیست، صحبت الله تعالی است دیگه، که ما همه من عبد الله باشیم و تحت ولایت الله باشیم. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، یا الله نشرک، الله نشرک بالله شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این مسئله جهاد اسلامی، حتی جهاد ابتدایی هم لبن و معالن برمیگرده به جهاد دفاعی، که دفاع از حق و عدل، دفاع از انسانیت و مجد و کرامت انسانی. بعد آیات شریفه بعضی هم ناظرن به جهاد ابتدایی هم ناظرن به جهاد دفاعی. وقت هست یه 2 دقیقه اگه خواست بگذره من بگم. یکی سوره مبارکه بقره آیه 193 و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. ای میشه بگیم این فرازش اشاره به جهاد دفاعیه، حتی لا تکون فتنه، میشه اینجور بگیم، ولی من جازمن نمیگم. یعنی تا اینکه فتنه وجود پیدا نکنه. یکنه فتنه‌ای دسیسه و توطئه‌اش ریخته شد، طرحش ریخته شده، اون بالقوه‌اش هست، مونده فعلیتش. حتی لا تکون فتنتون ناقصه نیست، اینجا تامه است تکون، ای حتی لا توجد فتنتون، تا اون فتنه در واقع بالقوه فعلیت پیدا نکنه، نیاد تو میدون. این کنه جنبه دفاعیش میشه بگیم جنبه. بعد اون ذیل آیه و یکون الدین کله لله، خب این دین کله لله بخواد بشه که همه قدرت های طاغوتی غل و غم بشن و کنار زده بشن، این معناش اینه که باید بری به سراغ طواغیت دیگه، به سراغ جبابره، به سراغ کفره و ظلمه. بعد ذیل آیه داره که فئن انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. صحبت زمین و زمان و ارض و بلاد و دماء و نفوس و اموال و دراهم و دنانیر و اصلا تو این مسائل این حرفا مطرح نیست، فقط اونی که مطرح حقه، اونی که مطرح عدل و نجات انسانه. و لذا میگه فئن انتهوا، اگر رفتی سرکوبشون کردی و اینها رو نهی کردی، نهی با شمشیر نه با زبون، انتها اونام با پس رفتن دیگه، عقب نشینی کردند و منتهی شدن دیگه، یعنی تسلیم شدن، فلا عدوان الا علی الظالمین، دیگه عدوان نباید بشه الا علی الظالمین. خود ظالمین مشخصه، چون مقابله به مثل دیگه، من اعتدا علیکم فتدا علیه به مثل من ادا. خب این یا این آیه شریفه سوره انفال آیه 39 سوره انفال، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین کله لله، که فراز اول لعل اشاره به دفاعی باشه که فتنه در کمون بروز پیدا نکنه. فتنه شبیه همونه دیگه، آیه 39 انفال او بقره بود، این شبیه همون آیه است دیگه. و یکوند، اینم باز همونه، الدینو کلو لله. یا در سوره مبارکه نساء آیه 75، بله، یعنی کل دین دیگه، یعنی که همه همه بله دیگه تحت پرچم الله باشن دیگه، تحت پرچم توحید باشن. البته اون مقدماتش رو بالاخره نسبیش رو ما با شروع بکنیم، حتی یکونه، خب این تدریجی بالاخره دیگه، این دفعی نیست که یه باره اینطور بشه، ولی خب شروع بشه تا خورده خورده برسیم به اونجایی که زمینه حکومت جهانی آماده بشه و همم تسلیم خدا بشن. حتی اینم باز لا یخفا که اگر ظهور حضرت هم بشه، باز اونطور نیست که همه موحد بشن، همه هم باطنن واقعا رو به سوی خدا برن، ولی خود تسلیم میشن دیگه، الدین کله لله دیگه میشه، حاکم الله. خود در این حکومت الله نخاله های وجود دارن و نخاله ها دیگه کاره ای نیستن، مثل که الان ما میگیم حکومت اسلامی در ایرانه، در حالی که خب خیلی از نخاله ها هستن کنار گوشه، اما دستشون کوتاه دیگه، به این معنا، هم تدریجی هم اون مسئله.